دو بعد از ظهر است در ایران. این مجله نیمروزی رادیو فردا است. گارد ساحلی عربستان سعودی به یک نفتکش ایرانی در دریای سرخ امداد رسانی کرد. معلمان در اعتراض به تحقق نیافتن مطالبات صنفی خود در چندین استان ایران تجمع کردند. و دیدبان حقوق بشر چین را به استفاده از یک نرم افزار برای جاسوسی از جمعیت مسلمان این کشور متهم کرد. سلام میکنم، وقت بخیر میگم به همه شما همراهان رادیو فردا. خوش آمدید به مجله نیمروزی پنجشنبه 12 اردیبهشت ماه. اجازه بدید مجله امروز رو با نگاهی به مشروع تازه‌ترین اخبار ایران و جهان آغاز کنیم. عربستان سعودی میگوید گارد ساحلی این کشور به یک تانکر نفتکش ایرانی در دریای سرخ امداد رسانی کرده است. مقام‌های عربستان در نخستین ساعات روز 12 اردیبهشت اعلام کردند که یک تماس اضطراری از شناوری به نام هپینس یک دریافت کردند. این پیام به از کار افتادن موتور و از دست دادن کنترل شناور اشاره داشت. مکان این رخداد 70 کیلومتری جنوب جده عنوان شده است. سرنشینان این شناور 24 ملوان ایرانی و 2 ملوان بنگلادشی هستند که به گزارش خبرگزاری رسمی عربستان همه سالمند. این خبرگزاری همچنین اعلام کرده که همه تدابیر لازم برای اطمینان از اینکه صدمات زیست محیطی ایجاد نشود نیز در نظر گرفته شده است. این کشتی نفتکش ایرانی در روزی در دریای سرخ دچار مشکل شده که دوره معافیت خریداران نفت ایران پایان یافته و آمریکا در صدد به صفر رساندن میزان نفت ایران در بازارهای جهانی است. گزارش‌ها از ایران حاکی است که معلمان روز پنجشنبه در روز معلم و در اعتراض به تحقق نیافتن مطالبات صنفی خود در چندین استان ایران در مقابل اداره‌های آموزش و پرورش تجمع کردند. به گفته شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، این تجمع‌ها در استان‌های یزد، تهران، همدان، مازندران، خراسان رضوی، خراسان جنوبی، کرمانشاه، اصفهان، کردستان، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، البرز و گیلان برگزار شده است. این شورا در فراخوان برگزاری این تجمع‌ها گفته بود وضعیت نظام آموزشی به دلیل آنچه سلب مسئولیت دولت و مدیران نالایق نامید از هر زمان دیگری بحرانی تر است. و همچنین کمیته پیگیری ایجاد تشکل‌های کارگری خبر داده است که 4 تن از بازداشت شدگان روز جهانی کارگر روز گذشته در تهران آزاد شدند. تشکل‌های کارگری در روز چهارشنبه از بازداشت دست کم 40 تن در جریان تجمع در مقابل مجلس شورای اسلامی توسط ماموران امنیتی و انتظامی خبر داده بودند. در رابطه با اعتراض معلمان و آزادی کارگرانی که روز گذشته دستگیر شدند در تهران در مجله نیمروزی بیشتر خواهید شنید. و سازمان دیدبان حقوق بشر روز پنجشنبه اعلام کرد مقام‌های چین از یک اپلیکیشن یا نرم افزار برای زیر نظر گرفتن بخش بزرگی از جمعیت مسلمانان در شمال غربی این کشور استفاده می‌کنند. به گفته این سازمان، این اپلیکیشن برای جمع‌آوری اطلاعاتی از جمله گروه خونی یا گرایش‌های سیاسی مردم عادی در منطقه سینکیانگ استفاده می‌شود. بنابر گزارش اخیر، این اپلیکیشن حتی میزان معاشرت افراد با همسایگان یا استفاده بیش از اندازه برق را نیز در رفتار مردم بررسی می کند. به گفته محققان دیدبان حقوق بشر، پلیس در سینکیانگ از این اطلاعات علیه شهروندان استفاده می کند. حدود 13 میلیون مسلمان اویغور و گروه های دیگر مسلمان در استان سینکیانگ چین زندگی می کنند. پکن اخیراً به دلیل فرستادن حدود 1 میلیون تن از آنها به مراکز آموزشی که کمپ‌های اجباری است مورد انتقاد بین‌المللی قرار گرفته است. مشروع اخبار ایران و جهان رو شنیدید. اجازه بدید بپردازیم به گفتگوها و گزارش‌های مجله امروز. در خبرها شنیدید از تجمع معلمان شاغل و بازنشسته در شهرهای مختلف در استانهای ایران. این تجمع در اعتراض به تحقق نیافتن مطالبات صنفی فرهنگیان برگزار شده. روز گذشته هم تجمعات کارگری رو داشتیم به مناسبت روز کارگر در تهران، در مقابل خانه کارگر و در مقابل مجلس شورای اسلامی، که در بعدتر اعلام شد تعدادی از تجمع کنندگان بازداشت شدند و حالا گفته میشه که 4 تن از بازداشت شدگان روز گذشته آزاد شدند. همکارم روزبه بولهری که اخبار مربوط به کارگران و معلمان رو دنبال میکنه در استودیو همراه من. روزبه سلام میکنم به تو، خوش اومدی به مجله نیمروزی.
سلام سمیرای عزیز و همینطور شنوندگان گرامی.
روزبه اجازه بده که با تجمع معلم ها که امروز هست شروع کنیم. چه گزارش های منتشر شده؟ همینطور گفته میشه که 2 فعال صنفی معلم ها هم امروز بازداشت شدن.
بله درسته این بازداشت. خب از تجمع شروع میکنم. تجمع فراخوانش رو شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران صادر کرده بود. چند روز پیش قرار شده بود که در اعتراض به تحقق نیافتن مطالبات صنفی معلمان تجمع بکنن در مقابل اداره های آموزش و پرورش شهرهای مختلف. به گفته همین شورا، تجمع های معلمان شاغل و بازنشسته در استانهای یزد، تهران، همدان، مازندران، خراسان رضوی، خراسان جنوبی، کرمانشاه، اصفهان، کردستان، آذربایجان غربی و شرقی، البرز و گیلان برگزار شد. اتفاقا فیلم ها و عکس هایی هم منتشر شده که در یکی از همین فیلم ها معلمان در کرمانشاه خواستار آزادی همکاران زندانی خودشون شدن که صداشون میشنویم.
همکاران زندانی آزاد باید کردن.
خب شماری از فعالان صنفی معلمان زندانی هستند: اسماعیل عبدی، محمود بهشتی لنگرودی، محمد حبیبی، روح الله مردانی و عبدالرضا قنبری. و خب در کنار همین قضیه هم توی که اشاره کردید، 2 تن از اعضای هیئت مدیره کانون صنفی معلمان تهران، آقای رسول بوداغی که قبلا هم به اتهام‌های امنیتی بازداشت بوده، و محمد فلاحی بعد از پایان تجمع به دست نیروهای امنیتی بازداشت شدن، که فیلمی هم اتفاقا در همین زمینه منتشر شد که معلمان خواستار آزادی اونها بودن و صدای اونها رو هم می‌شنویم.
خب روز به امروز روز معلم هست در ایران و این تجمع به این مناسبت برگزار شده، اما ما در ماهای اخیر مدام اخبار تجمعات صنفی معلمان رو داشتیم. آیا اون همه اعتراضی که معلم ها انجام دادند منجر به این نشد که مطالباتشون محقق بشه و چرا این اعتراض همچنان ادامه داره؟
خب 3 بار حداقل در سال گذشته معلمان در چندین در شهرهای زیادی اقدام به تحصن کردند در دفاتر مدارس. تجمعهایی در مقابل اداره های آموزش و پرورش برگزار شد، از جمله در اصفهان و کرمانشاه که الان حافظم یاری میکنه و چندین شهر دیگه. اما مطالبات رو اگه بخوام اشاره کنم، مطالبات زیاده. یکی از مهمترین اعتراضاتی که اونها دارن بحث پایین بودن حقوق اونهاست، درست مثل کارگران که میگن پایین‌تر از خط فقره، اینکه حقوق بازنشستگان باید افزایش پیدا بکنه، و همینطور اعتراض به خصوصی سازی آموزش و پرورش است، به پولی سازی آموزش، به خاطر اینکه معتقدند و اشاره میکنند که به دلیل اینکه مدارس داره خصوصی میشه و حتی مدارس دولتی هم دارن شهریه میگیرن و خب خیلی خانواده‌هایی که درآمدی ندارن بچه‌هاشون از مدارس میکشن بیرون، هم به نوعی بازمونده از تدریس تحصیل میشن و هم افزایش کودکان کار رو داریم، و در کنار این هم افزایش آموزش بین مدارسی هست که به هر حال پولی هست و مدارسی که امکانات کافی رو نمیگیرن. و خب این انتقاد رو به ویژه متوجه دولت حسن روحانی میکنه که به این روند سرعت بخشیده.
از تجمع معلم ها فاصله بگیریم. روز گذشته تجمع کارگران رو داشتیم، اخبارش رو خودت دنبال کردی. 4 تن از بازداشت شدگان گفتند که آزاد شدند.
بله درسته، اشاره هم کردی که کمیته پیگیری ایجاد تشکل‌های کارگری این خبر رو منتشر کرده. قبلا ما تا دیروز خبر رو داشتیم که بین 35 دست کم 35 نفر بازداشت شدن، ولی گزارش ها که از اینه که 40 تن بازداشت شده بودن، 4 تا امروز بازداشت شدن. شب گذشته خانم شیری از اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه آزاد شده بود، ولی بازداشت شدگان امروز بردن دادسرای زندان اوین. به خانواده دیروز گفته بودند و خانواده کنار زندان اوین عکس‌های منتشر شده که منتظرن ببینن چی میشه و گفته شده که هیچ پاسخی هم به وضعیت بازداشتگان به خانواده‌ها ندادن. کناری هم اضافه بکنم که چند روز قبل جمعه گذشته چند تن از فعالان کارگری بازداشت شدند که 3 از اونها هنوز در زندانن: علیرضا ثقفی، پروین محمدی و هاله سفرزاده.
خیلی ممنونم، همکارم روزبه بولهری بود با آخرین اخبار و جزئیات از تجمع امروز معلمان شاغل و بازنشسته در سرتاسر ایران و همچنین آخرین اخبار از وضعیت کارگرانی که روز گذشته در تهران بازداشت شدند. اما امروز پنجشنبه 12 اردیبهشت تحریم نفتی آمریکا گریبان تمامی کشورهای وارد کننده نفت ایران رو خواهد گرفت. تا 1 روز پیش 8 کشور میتونستند از معافیت‌های آمریکا استفاده کنند، کماکان از ایران نفت بخرند. اما از امروز به بعد خریداران نفت ایران با مجازات‌های اقتصادی ایالات متحده مواجه خواهند شد. همکارم کامبیز غفوری در استودیو است تا بیشتر به این خبر بپردازیم. کامبیز سلام می‌کنم به تو، خوش اومدی به مجله نیمروزی.
سلام می‌کنم به شما و همینطور به شنوندگان عزیز رادیو فردا.
کامبیز، امروز روز مهمی هست برای صنعت و صادرات نفت ایران. این دوره از تحریم‌های نفتی آمریکا نسبت به تحریم‌های پیشین چه تفاوتی داشته؟
همونطور که اشاره کردی روز مهم نیست، یک تفاوت خاص هم داره، نه تنها با تحریم‌های اخیر دولت آقای ترامپ بلکه با تحریم‌های زمان آقای اوباما هم متفاوته. تفاوت همینه که بسیار زود از رسوندن صادرات به صفر سخن گفته شده. در دوره آقای اوباما صحبت از این بود که کشورهای وارد کننده به تدریج واردات نفت خودشون از ایران کاهش بدن. خب قبل از اینکه اصلا بخواد به صفر برسه، جمهوری اسلامی نشست پای میز مذاکره و میدونیم که به برجام ختم شد. با خروج آقای ترامپ از برجام ابتدا 8 کشور معاف شدن از تحریم ها از آبان ماه گذشته برای چین، هند، ترکیه و یونان، در کنار ایتالیا، ژاپن، کره جنوبی و تایوان به مدت 6 ماهی معافیت صادر شده بود. در این مدت چند تا کشور مثل ایتالیا و یونان پیشاپیش اساسا قطع کردن وارداتشون رو، اما کماکان چین، هند و ترکیه مقدار قابل توجهی نفت می‌خریدن. روز دوم اردیبهشت آقای پومپئو وزیر خارجه آمریکا اعلام کرد که معافیت‌ها برای هیچ کشوری تمدید نخواهند شد. فشار بر جمهوری اسلامی ادامه پیدا می‌کنه. برآورد کاخ سفید اینه که خروج نفت ایران از بازار اثر خیلی بزرگی نخواهد گذاشت بر قیمت نفت. از سوی دیگر هم میگه که می‌خواد سیاست فشار حداکثری رو اعمال بکنه. اون تصمیم یعنی به صفر رسوندن صادرات نفت ایران هم در همین راست است.
کامبیز، مقام‌های ایرانی و مقام‌های سایر کشورها چه واکنش‌هایی نشون دادن به این خواسته آمریکا که می‌خواد صادرات نفت ایران رو به صفر برسونه؟
با توجه به اهمیت موضوع واکنش‌ها هم بسیار زیاد هستند. مقام‌های جمهوری اسلامی میگن آمریکا نمیتونه صادرات نفت ایران رو به صفر برسونه. اجازه بدید یکی از جدیدترین اظهار نظرهای آقای روحانی رو بشنویم که روز سه‌شنبه اینطور گفتن:
تصمیم آمریکا مبنی بر این که صادرات نفت ایران باید به صفر برسه تصمیم غلط و نادرستی است و ما نخواهیم گذاشت این تصمیم اجرایی و عملیاتی بشه.
آقای روحانی همچنین گفته که آمریکایی‌ها در ماه‌های آینده خواهند دید که ما صادرات نفتمون رو ادامه میدیم. آقای زنگنه وزیر نفت ایران هم گفته خواب به صفر رسوندن خرید نفت از ایران به گفته ایشون تعبیر نخواهد شد و گفته که تلاش می‌کنیم تحریم‌ها رو بشکنیم. دعوا فقط در بین آمریکا و ایران نیست. موضع‌گیری در برابر تحریم‌های اخیر عربستان، امارات، بحرین، کشورهای حوزه خلیج فارس رو هم به میون کشیده و آمریکا اعلام کرده که عربستان و امارات برای مثال میتونن جبران کنن صادرات نفت ایران رو در بازار. با این حال آقای زنگنه میگه که این دو کشور در توانایی های خودشون اغراق میکنن. وزارت خارجه جمهوری اسلامی موضع صریح تری گرفته، گفته که دولت و ملت ایران دشمنیه به گفته ایشون بعضی از کشورها رو در این شرایط تاریخی هرگز فراموش نمیکنن. من خیلی گذرا به دو کشور مهم وارد کننده نفت ایران یعنی ترکیه و چین اشاره بکنم. سخنگوی وزارت خارجه ترکیه گفته که در تلاشه که آمریکا رو قانع بکنه برای اینکه معافیت ادامه پیدا بکنه. میدونیم که دست کم تا این لحظه این تلاش ها انگار موفق نبودن. بله. و چین هم گفته که از منافع شرکت های خودش دفاع خواهد کرد، ولی وزارت خارجه چین نگفته که چطور این کارو انجام خواهد داد.
خیلی ممنونم، همکارم کامبیز غفوری بود. در ادامه برنامه‌های امروز حتما به این روز مهم خواهیم پرداخت، روزی که تحریم‌های نفتی آمریکا سراسر کشورهای جهان رو در بر خواهد گرفت و ایران دیگر نخواهد توانست که به هیچ کشوری نفت بفروشه. اما بریم بشنویم نظرات شما مخاطبان رادیو فردا رو.
آقای روحانی، اگه آمریکا از این شیش راهی که شما میخواین نفت صادر کنین خبردار بشه چه اتفاقی میافته؟ اینو بگین.
آقای روحانی میگه ما نفت رو میفروشیم، اونا نمیتونن نفت ما رو به صفر برسونن. آقای عزیز میرسونن. شما فکر کردی که میتونی قاچاقی بفروشی، یک چهارم قیمت بفروشی؟ اونم نمیتونی بفروشی. آخه هر کی ازت بگیره آمریکا مازخورش میگیره، بعدش هم نوبت خودتونه.
آقای خامنه‌ای، شما فرمودین ما هر وقت هر چقدر اراده بکنیم میتونیم از نفتمون رو بفروشیم. بله، شما حقیقت رو میفرمایین. نفت ایران رو مفت زیر قیمت بازار میدیم به کشورها، اون کشورها هم که از خداشونه نفت زیر قیمت بازار رو از شما بخرند.
شیخ حسن روحانی گویا سخنرانی کرده برای کارگران. من میگم خب که چی؟ حالا اومدیم و شما روزی 100 میلیون بشکه هم فروختیم، روزی 100 میلیارد هم درآمد داشتیم. مگر نداشتیم؟ مگر تو در دوران احمدی نژاد درآمدهای نجومی به قول خودتون نداشتین؟ چند درصد از این درآمدها اندلا به مردم رسید؟ یا کدام از این درآمدهای کلان نفتی باعث شد که یک مقدار وضع آسایش مردم بهتر بشه؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
روز گذشته نگرانی سهمیه بندی و افزایش قیمت بنزین در ایران ساعت‌ها مردم رو در صف پمپ‌های بنزین نگه داشت. با اینکه بلافاصله بعد از انتشار خبر سهمیه بندی بنزین از سوی خبرگزاری تسنیم دولت این خبر رو تکذیب کرد، اما موج روانی این خبر تا پایان روز در تمامی شهرهای ایران ادامه داشت. همکارم رویا کریمی مجد این خبر رو دنبال کرده، در استودیو همراه با من. رویا سلام می‌کنم، خوش اومدی به مجله نیمروزی.
من هم سلام میکنم به تو سمیرا و روز خوبی رو برای همه شنوندگان رادیو فردا آرزو دارم.
روی مسئله سهمیه بندی بنزین در سال 98 مطرح شد، اینکه بنزین رو سهمیه بندی بکنند. کمی بیشتر از سابقه این مسئله برامون بگو.
خب من فکر میکنم که خیلی از مخاطبان رادیو فردا هنوز به خاطر دارن که از تیر ماه سال 86 تا 4 خرداد 94 از کارت‌های سوخت استفاده میکردن، سهمیه بندی بنزین داشتن و هر ماه بیشتر از 3 لیتر بنزین نمیتونستن استفاده کنن. همین سهمیه بندی در اون مدت زمان بود که سبب شد مصرف بنزین در کشور پایین بیاد و همه خیلی تبلیغات مثبتی در موردش انجام میدادن. اما از مهمترین تبلیغات دولت آقای روحانی مخالفت با سهمیه بندی بنزین بود که میگفتش که در واقع آسایش بیشتری رو برای مردم فراهم میکنه. در دور اول در واقع آقای روحانی همچنان تن داد به سهمیه بندی بنزین، اما سال 94 در واقع متوقف کرد و 4 خرداد 94 سهمیه بندی برداشته شد. اما بعد از 3 سال، فقط بعد از 3 سال، به دلیل مصرف بسیار بالای بنزین که به حدود 90 میلیون لیتر در روز رسیده، 2 مرتبه طرح سهمیه بندی بنزین مطرح شد که حالا در کنارش در سال اخیر که برسیم به امسال در واقع بحث تحریم ها هم مطرح هست و اینکه ایران امکان وارد کردن فرآورده های بنزین رو نداره، هرچند که مدعیه که بخش عمده ای از بنزین داخلی رو خودش داره تولید میکنه. طرح سال گذشته مطرح شد در مجلس، پیشبینی‌های مختلفی شد. یکی از نمایندگان مجلس پیشبینی کرد که سهمیه بندی بنزین رو نه بر اساس خودرو بلکه بر اساس افراد تعیین بکنن، افراد بتونن سهمیه بنزین خودشون رو بفروشن و کار سهمیه بندی تا اونجای پیش رفت که تا پایان بهمن ماه سال گذشته از همه صاحبان خودرو خواستن که برن کارت سوخت بگیرن. اما همون زمان وزیر نفت آقای زنگنه اعلام کرد که قرار نیست سهمیه بندی صورت بگیره. قرار فقط در واقع میزان مصرف هر خودرو اندازه‌گیری بشه با استفاده از کارت سوخت. اما به امسال برسیم. 26 فروردین مثل دیروز که خبرگزاری تسنیم این خبر رو مطرح کرده بود، 26 فروردین خبرگزاری فارس خبر رو به نقل از یک منبع آگاه اعلام کرد که تا کمتر از یک ماه دیگه بنزین دو نرخی میشه و دوباره سهمیه بندی میشه. اون زمان چون زمان دقیقی اعلام نشده بود، در واقع خیلی خبرساز نشد. اما 28 فروردین محمود واعظی رئیس دفتر جمهوری، رئیس دفتر رئیس جمهوری رد کرد ماجرا رو و گفتش که در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی روی سناریوهای مختلف صحبت شده اما تصمیم قطعی گرفته نشده. هفته گذشته یک بار دیگه در رسانه ها بحث سهمیه بندی بنزین، افزایش قیمت بنزین، میزان افزایش قیمت بنزین، همه در حد شایعه مطرح شد، یعنی همه در حال بحث و تحلیل بودند در این مورد، تا دیروز که خبرگزاری تسنیم اعلام کرد که سهمیه بندی آغاز خواهد شد و بلافاصله تقریبا وزارت نفت اون رو تکذیب کرد.
آقای زنگنه یکی از مخالفان همیشگی ارائه کارت سوخت و سهمیه بندی بنزین این بود در ماهای اخیر، ولی بحث قاچاق سوخت که ایران مطرح میکنه باعث شده که این مسئله جدی‌تر بشه.
دقیقاً به دلیل بالا رفتن قیمت دلار در ایران، بنزینی رو که لیتری 1000 تومان در داخل ایران میفروشن، در کشورهای حوزه خلیج فارس 7500 تومان فروخته میشه و به نظر منطقی میرسه
همین باعث قاچاق میشه. چیزی که مطرح میکنن رسانه‌ها در ایران این هستش که قیمت هر لیتر بنزین در حال حاضر از قیمت یک بطری آب معدن کمتره. اما رویا اجازه بده که همکارم رضا حقیقت نجات هم در استودیو همراه با ماست تا بیشتر بپردازیم، تحلیلی تر نگاه کنیم به بحثی که از دیروز شدت گرفت، حواشی بسیاری داشت، مسئله سهمیه بندی و افزایش قیمت بنزین. رویا اشاره کرد که خبرگزاری تسنیم گفت بامداد جمعه قرار هستش که سهمیه بندی شروع بشه، اما بلافاصله این مسئله توسط وزارت نفت تکذیب شد. به نظر چرا اینقدر این خبر اینطوری منتشر شد و به سرعت هم توسط دولت تکذیب شد؟
یه بحثی مهمی که اینجا وجود داشت عنصر غافلگیری بود. یعنی وقتی که خبر منتشر شد، حتی ما می‌دیدیم برخی از نمایندگان مجلس هم غافلگیر شده بودند، مثلا در توییتر به موضوع واکنش نشون دادن یا سعی کرده بودند با مقامات نظام تماس بگیرن. حتی برخی از رسانه‌های نزدیک به دولت رو هم می‌شد فهمید که غافلگیر شدن و نمی‌دونن الان چه واکنشی نشون بدن. در مقابل مردم هم غافلگیر شدن و به سرعت هجوم بردن برای اینکه آخرین بار بتونن بنزین 1000 تومانی رو داشته باشن. اون واکنش مردم هم این ابعاد غافلگیری رو بیشتر کرد و میشه گفت که این اطلاع رسانی خبرگزاری تسنیم یک نوع برنامه زمانبندی دولت رو در این زمینه به هم زد. اونا احتمالاً طبق گزارش های برخی از روزنامه‌ها قصد داشتن یک خرداد این موضوع رو اجرایی بکنن و سعی داشتن تو طول این یک ماه اطلاع رسانی بکنن درباره‌اش از طریق رسانه‌های مختلف و یه جوری ذهن مردم رو آماده بکنن، ولی این خبر ناگهانی باعث شد که زمان بندی به هم بخوره. در این حال شاید بتونه به دولت هم کمک بکنه که الان با این فیدبک ها و واکنش هایی که گرفته، پیشنهاداتی که شده، سناریویی که مطرح شده، بتونه به یک نوعی کار رو دوباره مدیریت بکنه که در مرحله بعدی با این بحران مقطعی مواجه نشن.
اما رضا، اینطوری که خبرگزاری‌های مختلف مطرح کردن، فشار نمایندگان مجلس یکی از مهمترین دلایل در واقع تکذیب خبر خبرگزاری تسنیم بود. چرا نمایندگان مجلس ممکن هستش که مخالف باشن با سهمیه بندی بنزین؟
حداقل دو تا دلیل رو میشه ذکر کرد. یکی این که به ایام انتخابات نزدیک میشیم و این نمایندگان مجلس حتی بیشتر از دولتی‌ها باید برن به حوزه انتخاباتی و انتخاباتی خودشون رو به مردم پاسخ بدن و تبعات تورمی این افزایش نرخ بنزین هم یک جوری جایی برای پاسخ باقی نمیذاره. ولی یه دلیل داخلی دیگه هم اینه که حداقل 20000 میلیارد تومان اجرای این طرح درآمد خواهد داشت و نمایندگان مجلس میخوان شریک تقسیم این منابع حاصل از افزایش قیمت بنزین باشن، چون میگن دولت برای هزینه کرده این منابع باید بیاد از مجلس مجوز بگیره که کجا میخواد این پول رو خرج بکنه. اونجا شاید نمایندگان بتونن بخشی از این پول رو حالا برای حوزه انتخابی خودش یا در زمینه طرحی که خودش مد نظرش هست تصویب بکنه. بنابراین فشار خیلی زیاد میارن. در یه ماه آینده هم حتما نمایندگان مجلس برای که به نوعی تقویت بکنن نقش مجلس رو در فرآیند این تصمیم گیری، چون بعضا معترض هم هستن و میگن که اصلا اون شورای عالی هماهنگ قوای سگانه نمیتونن نظر قانونیش این تصمیم بگیره و باید بیاد به مجلس و این کار انجام بشه. بنابراین این سه دلیل باعث میشه که در ماه آینده ما این فشار رو بیشتر ببینیم که نمایندگان مجلس یا سناریوی جایگزین بدن یا اینکه این طرح رو فعلا به تعویق بندازن.
خیلی ممنونم، همکارم رضا حقیقت نژاد بود. اما رویا، در نهایت خیلی کوتاه برامون بگو که آیا هیچ پیش بینی در مورد آینده این طرح وجود داره؟
اتفاقی که دیروز رخ داد و بسیار هدفمند و برنامه‌ریزی شده صورت گرفت این بود که هنگام تکذیب خبر آغاز سهمیه بندی از بامداد روز جمعه، در واقع هیچ خبری در مورد برنامه‌ریزی بعدی، برنامه‌ریزی جایگزین مطرح نشد. تنها چیزی که همونطور که رضا هم گفت در روزنامه‌ها مطرح شده، سهمیه بندی از اول خرداد هست که تا به حال جز یک مورد تکذیب مورد دیگه‌ای نبوده، بارها بعد از اون تکرار شده و بعد منتظر بمونیم ببینیم که آیا دولت زمان دقیق رو اعلام خواهد کرد یا نه.
خیلی ممنونم، همکارم رویا کریمی مجد بود با آخرین اخبار تحولات پیرامون سهمیه بندی و افزایش قیمت بنزین. اما اجازه بدید با مانیا منصور، همکارم از بخش شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا همراه بشیم، سری بزنیم به این شبکه‌ها و اونچه که داغ هست. مانیا سلام میکنم، بیا از اینستاگرام شروع کنیم.
سلام سمیرا. بله، امروز 12 اردیبهشت روز معلم در ایران هست. در اینستاگرام بازار تبریک و پیام فرستادن برای معلمین کاربران داغه و همزمان تجمعات اعتراضی در شهرهای مختلف توسط معلمان برگزار شده. عکس و فیلم هاش هم در شبکه اجتماعی خیلی منتشر شده. در سنندج، تهران، مشهد، یزد، همدان، رشت جز این شهرها بودن. کاربران هم در حمایت از معلمان بسیار نوشتن. از جمله منصور نوشته: سپاسگزار معلمی هستم که اندیشیدن را به من آموخت، نه اندیشه ها را. مهدی نوشته: معلم است دیگر بلد است چطور خطهای صاف و کج و هلال را برای ما به کلمه و واژه تبدیل کند. مریم نوشته: معلمی کسب و کار نیست، عشق است و عاشقی. عادل نوشته: به لطف شما نیمکت‌های چوبی بیشتر از درختان جنگل میوه دادند. یه کاربری هم نوشته بود: من از معلمام خیلی کتک خوردم ولی ازشون یه خیلی یاد هم گرفتم، دم همشون گرم، با این حال که بعضیاشون دست بزن دارن. روز معلم مبارک.
ما یه سری بزنیم به فیسبوک.
بله، اما در فیسبوک رادیو فردا خبر اعلام زمان سهمیه بندی بنزین و بعد تکذیبش از سوی وزارت کشور با واکنش مخاطبای صفحمون مواجه بود. ده ها کامنت اومده بود. حالا نمونه‌ای انتخاب کردم براتون بخونم. از جمله شهناز نوشته: این سیاست خود دولته، میبینه مردم حمله کردن. فردا میگه بنزین 2000 تومن، ملت هم خوشحال میشن که خب بنزین 2500 تومن نیست. هاجر نوشته: بعضی از سران دلسوز اومد پس از اختلاس هایی که فرمودن، چاره کار را در این دیدن که کشور و نظام را برگردونن به دوران طلایی امام راحل و الان شبانه روز در راه بازگشت به آن دوران مشغول جهاد هستند. این همان اقتصاد مقاومتی است که مورد تایید رهبر هم هست. زهرا نوشته: اعتماد به نظام انقدر بالاست که به محض اینکه وزیر نفت اعلام فرمود افزایش قیمت و سهمیه بندی بنزین در کار نیست، همه کشور رفتن تو صف. هومن نوشته: وقتی پای خودخواهی باشه، مشارکت در صف‌های بنزین چه باشکوه برگزار میشه. زیا نوشته: مردم حریص شدن، آقا جان یه باک یا دو باک بنزین گرفتن چه سودی داره جز اینکه در مملکت کمبود ایجاد کنه. فرید هم نوشته: متاسفانه ایرانی به جای اینکه خرید بنزین رو تحریم کنه، برای خرید ساعت‌ها تو صف میسته. این پس از ماست که بر ماست.
مانیا نگاهی هم بندازیم به توییتر.
بله، باشگاه خبرنگاران جوان روز چهارشنبه در خبر اختصاصی از صدور حکم جلب برای مهناز افشار، هنرمند سینما ایران، خبر داد. این حکم در پی جنجال بر سر یک پیام توییتری خانم افشار درباره حضور نیروهای حشدالشعبی و صیغه زنان صادر شده بود. بعد در پی شکایت غفار دریاباری، طلبه جوان در مازندران، این حکم جلب صادر شده. تعدادی از منتقدین خانم افشار او را متهم کردند که با این توییت انگیزه قتل یک روحانی رو در همدان فراهم کرده. به هر حال کاربران بسیاری در توییتر به این خبر واکنش نشون دادن با هشتگ‌های مهناز افشار و همینطور محاکمه مهناز افشار. حالا میتونم نمونه‌هایی رو بخونم. بهمن نوشته: ادعی که علارغم اعتراف صریح قاتلان، سخنرانی‌های مصباح یزدی رو در قتل‌های محفلی کرمان و ترور حجاریان بی‌تأثیر می‌دونستان، حالا مهناز افشار رو بابت قتل آخوند همدانی مقصر معرفی می‌کنن. ستاره نوشته هیچ وقت تصور نمی‌کردم که یک روزی درباره مهناز افشار توییت کنم، اما حجم تخریب و تهدید در شبکه‌های اجتماعی فراتر از حد تصور و عملاً شبیه یک پرونده سازی امنیتی. ژیلا بنی یعقوب روزنامه‌نگار توییت کرده بود پلیس فتا و نهادهای خاص مشغول رصد مطالب سیاوش رضاییان و بازداشت ژینوس صبحانی و چند تار موی زنان بودند، فرصت نداشتن تصاویر شهروند مسلح رو ببینن که مستقیم از طرحش برای ترور میگفت. اگر میدیدن شاید الان هم قاتل زنده بود و هم مقتول. غفلت خودتون رو متوجه مهناز افشار نکنید. ولی در پایان بگم خدیجه با انتشار عکسی از پسر طلبه‌ای که کشته شده توییت کرده، اینو بدونید که آه یتیم دامنتون رو خواهد گرفت، شمایی که جرقه آتش رو زدید.
خیلی ممنونم همکارم مانیا منصور از بخش شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا. نگاهی داشت با اونچه که در اینستاگرام، فیسبوک و توییتر در 24 ساعت گذشته داغ بود. اگر مایل هستید که بیشتر درباره اخباری که در مجله نیمروزی شنیدید بدونید، حتما به وبسایت رادیو فردا سری بزنید. ممنونم که در مجله پنجشنبه 12 اردیبهشت ماه من و همکارانم رو همراهی کردید.